بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تمایز علوم بود، در اینجا اقوال اربعه ای داشتیم که تمایز العلوم به ماذا. اقوال اربعه رو عنوان کردی و دو قول مورد نقد واقع شد. باقی مونده است قول اول و دوم. یه بحثی درباره قول اول و دوم کنیم و از این مسئله بگذریم. قول دوم این بود که می گفت تفاوت تمایز علوم به تمایز موضوعات مقیده به حیثیت. در واقع حیثیت قیدی برای موضوع می شد. الکلمه من حیث الاعراب موضوع لعلم نه، من حیث المعنا موضوع لعلم اللغه، من حیث الفصاحه والبلاغه موضوع لعلم المعانی والبیان، و من حیث التصریف موضوع لعلم السعر. بنابراین تفاوت و تمایز با حیثیت می شود، منتها چون این مشکلی ایجاد می کرد که حیثیت محمول نمی شه قید موضوع بگیرن، مرحومش محمد حسین اصفهانی در نهایت الدرایه در کلامی که از ایشون خوندیم، ایشون یک زحمتی می کشن برای اینکه بتوانن مسئله را حل کنن و بحث رو بردن تو استعداد. گفتن این حیثیات تقییدیه نیست، اون چه قیده است اون استعدادیست که برای اعراب یا برای صرف یا برای بلاغت، اون استعدادها قیده. که این خب پیداست اینو تکلف پیداست، ایشون توی مشکلی افتاده. جوابی که ما داریم امروز از این عرضمون این است، این حیثیات برمیگرده به محمول، یعنی تمایز علم به محمولات، گاهی به محمولات. توضیح ذالک، ممکن است موضوع واحد چند گروه محمول داشته باشه، چند نوع محمول داشته باشه. موضوع واحد کلمه است، کلمه چند نوع عوارض داره، یه سلسله عوارض اعراب و بناس، یه نوع، یه سلسله از عوارضش تصریفات و تغییرات به سیغ متعدده، یه سلسله عوارض من ناحیت البلاغه. گاه عوارضی موضوع چند نوعه، همه اینها رو بخوان در یه علم جمع کنن نمیشه، مسائل زیاد میشه، شلوغ میشه. میان عوارض رو گروه گروه میکنن، دستبندی میکنن، هر گروهی از عوارض که متجانس با همه، اینو موضوع بحث یه علم قرار میدن. کما این که در همین کلمه و کلام همینه، کلمه عوارض مختلفی داره، عوارضش از حیث اعراب غیر از عوارضش از حیث معناست. این مناسب نی حسن نداره که اینو بیان توی علم جمعش کنم. وحله هازا آمدن گفتن این به خاطر حیثیاته. ما وقتی میشکافی میبینیم حیثیات یعنی نوع عوارض. الکلمه من حیث الاعراب یعنی اون دست از عوارضی که به اعراب و بنا برمیگرده و خلاصه و اصارش الاعراب و البنائه، جامعش الاعراب و البنائه. یا مثلا اون ریزکاری های اشتقاق کلمه، اینا هم یه نوع عوارض دیگر کلمه. جامعش چیه؟ من حیث تصریف. پس من حیث تصریف، من حیث الاعراب و البنا، من حیث المعنا، این جامعه است بین انواع عوارض یعنی محمولات. پس وقتی درست بشکافیم میبینیم اینها بر نمیگرده به اینکه تمایز به موضوعات باشه، بلکه بر میگرده به اینکه گاهی تمایز به محمولات موضوع یکیه، ولی از تمایز به انواع المحمولات. چه نوع محمولاتی رو بحث میکنی؟ نوع اعراب بنا رو میخوای بگی که جامعش اعراب بنا، یا اون نوعی میگی که جامعش فصاحته، یا اون نوعی این که جامعش تصریف و تغییر و اشتقاقه؟ کدام نوع از عوارض؟ ولذا ما معتقدیم اون بیانی که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که مقامات همه اینها برای ما مغتنم است، اما از احیا اموات اگر ما اشکالی می کنیم، ما برای نقد علمیه و الا کفش همه اونها را هم جفت می کنیم و کوچک اونها هم خودمونو می دونیم. در این حال مقلد هیچ کس هم نیستیم در مسائل علمی، باید نقد کنیم. عرض من این است که واقعا ایشون افتاده به زحمت و تکلف که مرادمون از اعراب بنا اون استعداد، استعدادم یعنی فاعلیت، یعنی مفعولیت. انسان وقتی این توجیه ایشون رو میخواند میبینه تکلف از سر و صورت این توجیه میباره. چرا؟ برای این که ایشون خواسته برگردونه به موضوع، خواسته یه ویژگی در موضوع برای شما پیدا کنه. اگر خودش راحت میکرد میرفت سراغ ویژگی در محمولات، که انواع محمولات با هم فرق داره، جامع این محمولات با هم متفاوته، اگر میبرد تو محمولات خودش راحت میکرد. کسانی که گفتن من حیث الاسم اعراب و البنا، من حیث نمیدان تصریف، یعنی اون گروهی از عوارض مال کلمه که جامعش اینه. پس تمایز به محمولات بگیم. چه اصراری داریم تمایز به موضوعات حیثیات رو ببریم به استعدادات، استعدادات رو ببریم قید موضوع بکنیم، خودمون به این درد سر بیاندازیم؟ پس اشکالی که متوجه این بیان دوم می شود. و اما بیان اول و قول اول که می گفت تمایز علوم به تمایز موضوعات، این در واقع سرچشمه می گیره از کجا؟ از این که لکل علم موضوع خاص قائل شد. بله، اگر کسی اون مبنا رو بپذیره، برای هر علمی موضوع خاصی بخواهد، قاعده الوحده رو در اینجاها جاری بدانه. بله، اما اگر کسی لکل علم موضوع خاص لازم ندونه، نمیتونه تمایز علوم همه جا به تمایز موضوعات بدونه. بعضی علوم موضوع واحد نداره، مراد از موضوع موضوع واحده. بعضی از علوم موضوعات متشتته، به تشتت مسائله، ولی جامعه محمولی داره. جامعه قرضی داریم. اگر ما مبنا را قبول نکردیم، بنا را هم قبول نخواهیم کرد. این هم جواب این قول اول. پس تلخص من جمعی ما ذکرنا این که این اقوال اربعی که در تمایز علوم ذکر فرمودن ما را سیراب نکرد و آنچه می توانیم به واقعیت نزدیکتر بدانیم و بپذیریم این است که تمایز علوم همه جا به یک چیز نیست، گاهی به تمایز موضوعات، گاهی به تمایز محمولات، گاهی به تمایز اغراض است که قبلا شرح اون داده شد. هذا تمام کلام در مسئله تمایز علوم که الامر ثانی بود. اما الامر ثالث از اینجا میریم در خصوص علم اصول، وان این است موضوع علم الاصول ماذا؟ موضوع علم اصول چیه؟ در اینجا هم اقوالی هست، اقوال رو باید ذکر کنیم و دونه دونه نقد کنیم، بعد ببینیم اونی که اقوا به نظر میرسه کدامه. اولین قول درباره موضوع علم اصول همان قولی است که معروف و مشهور است که میگن الادله الاربعه. موضوع علم اصول کتاب و سنت، اجماع و دلیل عقل، ادله اربعه. از جمله کسانی که این انتخاب کردن مرحوم صاحب قوانین در قوانین داود نظر مبارکتون هست. خب از اولین کسانی که حمله کردن به این قول آمدن دستکاریش کردن و اصلاحش کردن مرحوم صاحب فصول. این مطالب مشهور من میدم تا برسیم به اونجایی که باید مکس بیشتر کرد. صاحب اصول آمده اشکال کرده، گفته اگر این حرف باشه باید تمام علم اصول جز مبادی باشه. چرا؟ بر این که بحث از حجیت کتاب الله بحث از موضوعه. موضوع مگر کتاب الله نیست به وصف حجیت؟ مگر موضوع سنت نیست به وصف حجیت؟ مگر اجماع و دلیل عقل به وصف حجیت نیست؟ اگر موضوع اینها هست با وصف حجیت، بحث از حجیت این ادله اربعه بحثون عن المبادی. لابد سوال میکنید بحث مبادی و بحث مسائل چیه؟ خب اینا رو در کتاب‌های قبلی خونده. هر چیزی که بحث از عوارض باشه میشه بحث مسائل. البته عوارض که میگیم عارض حقیقی همیشه نیست، گاهی شبه عوارضه، در امور اعتباریه شبه عوارضه. آنچه بحث از عوارض موضوع مسائل، اما بحث از خود موضوع، وجود موضوع، اجزای موضوع، افراد موضوع، حقیقت موضوع، همه اینا مبادیه دیگه. مسائل بحث از عوارض موضوع. خود موضوع، جزئیاتش، اجزایش، وجودش، نهش مبادیه. شما بحث میکنید از حجیت کتاب الله، بحث از وجود موضوعه، بحث از حجیت، بحث از خود موضوعه، چون موضوع کتاب الله است با وصف حجیت، سنت با وصف حجیت. پس بحث شما عن الحجیه بحثون عن ذات الموضوع، لا بحثون عن عوارضه. نتیجهش این میشه تمام مسائل علم و علوم اصول یا بسیاری از مسائل علم و اصول رو بزنیم و خارجش کنیم، بگیم اینا مسائل نی، مسئله حجیت خبر واحد مسائل نی، مبادیه حجیت کتاب الله مسائل نی، مبادیه حجیت اجماع مسائل نی، مبادیه. صاحب اصول این اشکال کرده، برای حل این مشکل آمده یک تشریح و تجزیه‌ای کرده، آمده ذوات ادله را از وصف و حجیت جدا کرد، گفته موضوع ذوات این آیات منهای وصف و حجیت، وصف و حجیت از عوارضش، موضوع ذات احادیثی است که در کتاب کافیه، این موضوع علم اصولی، اما وصف انها حجه این جزء عوارض. پس موضوع علم الاصول الادله الاربعه به ذواتها منهای وصف حجیت، برای اینکه وصف حجیت رو ببریم جزء عوارض و جزء مسائل علم بشه و بحث از مبادی نباشه. اینا رو خوندید، من دارم توضیح میدم. فبناهن علی ذلک کار مهمی که صاف اصول انجام داده، آمده وصف و حجیت از درون موضوع کشیده بیرون آورده و برده تو محمول تا اینها داخل در مسائل بشه. معنیش این است ادله اربعه لخت از حجیت، ذوات ادله این موضوع علم اصول است. بنابراین این قول دوم میشه بشماریمش، درست؟ که قول اول ادله اربعه به وصف دلیلیت ها، قول دوم قول صاحب فصول ادله اربعه به ذوات ها منهای وصف دلیلیت ها، این قول دوم هم مورد حمله واقع شده. اشکالاتی که در کلام شیخ انصاری و در کلام مرحوم آیاخون هست و در کفایه در اینجا جمع شد. دو تا اشکال مرحوم آیاخون داره در مجموع. من اشکال اولشو بگم و بحث کنم تا برسم به اشکال دوم. اشکال اول میگه اون جراحی صاحب فصول مشکل حل نکرد، کاری که صاحب فصول کرده مشکل حل نمی کنه. چرا؟ برای اینکه منظورتون از ذوات ادله چیه؟ از دو حال خارج نیست، یا مرادتون از ذوات ادله مثلا در سنت میبرن، آیا سنت واقعی رو میگی یا سنت ظاهری؟ سنت واقعی کدامی؟ قول واقعی معصوم، فعل واقعی معصوم، تقریر واقعی معصوم، این سنت یکی از ادله سگانه است، چهارگانه است. مراد از سنت هم قول و فعل و تقریر واقعی معصوم. منظورتون اینه یا منظورتون از سنت خبرهایی است که تو این کتاب هاست؟ ما چیکار به واقع داریم؟ همین اخبار حاکیه، الاخبار حاکیه، کدامش موضوع علم اصوله؟ اون واقعی یا این ظاهری؟ این حاکی یا اون محکی؟ هر کدامش اشکال داره. اگر اون واقعی باشه ما در علم اصول بحث ازش نمی کنیم، ما در علم اصول بحث از حجت خبر واحد می کنیم، ما چیکار به سنت واقعی معصوم داریم؟ بحث ما در علم اصول در مبحث حجیت خبر واحد و مباحث تعارض و تعادل و ترجیح که قسمت مهمی از علم اصول را تشکیل می دهد، بحث ما از اون سنت واقعیه یا بحث ما از حجیت این اخبار احاد اخبار حاکیه هست؟ بل وجنان ما بحث از سنت واقعی نمی کنی. ما بحث از اخبار حاکیه می کنی. پس منظور سنت واقعی نمی تونی باشه. در اینجا یه انقل که به خودش زده، حرفای کفایی هست. انقل ما بحث میکنیم هل تثبت سنت الواقعیه بالخبر الواحد. اینجا زهوارده هل تثبت سنت الواقعیه بالخبر الواحد. این خودش جز عوارض میشه، پس جز مسائل شد. نتیجه چی شد؟ موضوع اون سنت واقعی شد. عوارض چی شد؟ هل تثبت به خبر الحاکی به خبر الواحد اولا. این قلت به خودش میزنه جواب میده، جواب میگه، میگه منظورتون ثبوت واقعیه، وجود واقعیه یا وجود تعبدی. ثبوت یعنی وجود. منظورتون از ثبوت وجود چیه؟ وجود واقعیه یا وجود تعبدی؟ اگر منظور شما وجود واقعی باشد، وجود الموضوع جز مبادیه، موضوع جز مبادیه، وجود موضوع جز مبادیه، اجزای موضوع جز مبادیه، یعنی مفاد کانه تامه دیگه. آیا امام قولی داشت قولی نداشت؟ این وجود موضوعه. آیا این کتاب قرآن هست یا نیست؟ این که بس علم اصولی نیست. هل هذا هو القرآن؟ این وجود قرآن هست؟ این مبادیه. پس اگر ثبوت به معنی وجود واقعی بوده باشد، وجود واقعی موضوع جز مبادیه. اما اگر مرادتون ثبوت تعبدی باشد، نه ثبوت واقعی، یعنی فی عالم تعبد هل تثبت از سنت الواقعیه بالخبر الواحد. در عالم تعبد وجود وجود تعبدیه، نه وجود واقعی. بحث کانه تامه نیست، کانه ناقص است. هل تثبت سنت الواقعیه بالخبر الواحد. تثبت یعنی ثبوت تعبدی. یا اگر این باشه، بله، این بحث از مبادی نیست، این بحث از عوارضه. و خوب دقت کنید، اگر بحث از ثبوت واقعی باشد، بحث از مبادیه. اما اگر بحث از ثبوت ظاهری بوده باشد، بحث از مسائل. ولی آیا این حجیه، این ثبوت ظاهری، از عوارض خبره یا از عوارض سنت واقعیه؟ حجیت عارض به چی میشه؟ بله، حجیت آرزه به خبره، نه آرزه به سنت واقعی. پس حجیت آرزه به سنت واقعی نشد، بلکه آرزه به این اخباری شد که به ایدینا. نتیجه این است که ما اگر موضوع علم اصول ادله اربعه قرار بدیم، یکی از ادله اربعه سنت است. سنت به معنی سنت واقعی نمیتواند باشد. اگر سنت ظاهری باشه چی؟ مرحوم آخوند میگه عیب نداره، اشکال چی پس میگیره؟ جالبه، میگه اگر موضوع علم اصول اهم از سنت واقعی و ظاهری باشه، اخبار حاکیه جز موضوع علم اصوله، حجیت هم جز عوارض. میگه لا اشکال، میوزیره، پس میگیره. مندا پس میگیره، میگه ولی اشکال دومی وارده. اشکال دوم جداست، چه کار به این داره دیگه؟ شما بگید اشکال اول حل شد، موضوع ادله اربعه شد، یکی سنته، سنت هم به معنی وجود واقعی نشد بلکه هم از ظاهری شد، حجیت هم از عوارض این اخباره، جز مسائله. پس میگیره اشکالو، منتها چنان ماهرانه پس میگیره که انسان خیال میکنه اشکالو بس نگرفته، میگه ولی یه اشکال دیگه وارد میشه. خب اون ولی اشکال دوم میتونه ربطی به این اشکال نداره. حالا ولی رو من به عنوان اشکال دوم مرحوم آخوند مطرح میکنم، نه اشکال اول. اشکال اول پس گرفته شد، تمام شد، ولی یه اشکال دیگه. اشکال دوم که به ادله اربعه وارد میشود این است که مباحث الفاظ داخل در ادله اربعه نیست. این اشکال دیگر یه چرا ربطی بیدن؟ اشکال ناخر، مباحث الفاظ، اوامر، نواهی، عموم، خصوص، مطلق، مقید، مفاهیم، همه اینها، اینا اختصاص به ادله اربعه نداره، هم دلیل بر وجوب همه جا در خصوص قرآن، در خصوص سنه نه. الامر یدل على الوجوب مطلقا و نه یدل على الحرمه مطلقا. مفهوم شرط حجت است مطلقا، تو کتاب الله باشه یا سنت باشه یا سخنان عرفیه موالی به عبید و رؤسا به مرعوسین دولت بدباش. این بحث ها اختصاصی به عدل اربعه نداره، اشکال دومه. منطقه مرحوم آخون اینو میچسبونه به اون اشکال اول، میگه اگرچه سنت حل کردید ولی این اشکال وارده. خب این ولی اشکال مستقلیست، شما اینو احد و ما ثانیه ما بگید و مستقلش کنید تا ما بفهمیم، گیج نشیم خیال کنیم اشکالتون بس نگرفتید، شما اشکال اول بس گرفتید. پس همه بحثا برگشتیم که اگر ما ادله اربعه رو موضوع علم اصول بدانیم، فقط این یه دونه اشکاله، بقیه اشکالات حل شد. مشکل سنت حل شد، خبر واحد حل شد، تعادل ترجیح حل شد. چی حل نشد؟ مشکل باب الفا. ایشون اینو میگه ودش. ولیکن الانصاف ما میتونیم از این اشکال دوم جواب بدیم. اشکال دوم قابل حله. چرا؟ برای این که ما قول ندادیم همه جا از عرض خاص صحبت کنیم، ما از عرض عام بحث میکنیم. یعنی اگر من در علم انسان شناسی از حرکت انسان بحث کردم، آیا این خارج از علمی؟ ما عوامل میگیم ظهور در حجیت داره، چه عوامل قرآن؟ عوامل ظهور در وجوب داره، چه عوامل قرآن، چه عوامل دیگری؟ کی گفته ما باید یه بحثی کنیم که مخصوص قرآن باشه و خاص به اون باشه، عام نباشه؟ عوارض عام چه عیب داره؟ اگر در علم دیگری سخن از آن گفته شده بود این اگر رو دقت کنیم، اگر در علم دیگری درباره عوامر و نواهی بحث شده بود، ما میگفتیم برید تو اون علم درباره کل مباحث الفاظ بحث کنید، ولی این عوارض اهم در جای دیگه بحث نشد. حجیت عوامر در وجوب در هیچ علمی بحث نشده، ولو عرض اهم از کتاب الله مال همه الفاظ. حجیت مفهوم شد در هیچ علمی از اون بحث نشد، عرض اهم از کتاب الله، اهم از سنت. باش، ما قول دادیم از عوارض بحث کنیم، قول ندادیم ان عوارض الذی یختص بها، موضوع العلم به قول شما ما یوم از سوی هن عوارض ذاتیه. عوارض ذاتی کی تعریفش کردی؟ مسلک قدما بود یا متأخرین بود؟ اجازه مسلک متأخرین شد. مسلک متأخرین عبارت از چیه؟ بلا واسطدن فل عروض. خب این بلا واسطدن فل عروض دیگه، واسطه در ثبوت گاهی اهمه. حرارتی که آرزه به نار میشه، حرارتی که آرزه به ما میشه، آیا مختص به ماه یا چیزای دیگه هم با آتش داغ میشه؟ فقط آب با آتش داغ میشه؟ سنگ با آتش داغ نمیشه؟ هوا با آتش داغ نمیشه؟ میشه. بس اونجا چرا جز عوارضه فسبوت ذکر میکنید و این رو قبول دارید در علم ازش بحث بشه؟ به عبارت دیگر بگم این بحث روشن بشه، ما قول دادیم از عوارضی بحث کنیم که یا بلا واسطه هست یا واسطه در ثبوت. واسطه در عوض بحث نکن. آیا ظهور امر کتاب الله در وجود، آیا این از عوارض واسطه در عروض مجازه؟ نه، خوب عوامر کتاب الله واقعا ظهور در وجود داره، متهمه. مثل حرارت که هم آب حرارت پیدا میکنه، هم هوا هم حجم. شما که مبناتون در باب عوارض اینه، چرا این اشکال رو میکنید به این مطلب؟ فتلخص الى اونا این که ادله اربعه رو ما اشکالی تا اینجا براش پیدا نکردیم. یعنی ادله اربعه رو ما میتوانیم موضوع علم اصول قرار بدیم و دو اشکال عمده داشت، یکیش رو خدا خون بس گرفت رضوان الله علیه، یکیش هم ما بس گرفتیم. پس تا اینجا بی اشکال شد. ولی یه مشکل سوم، مشکل سوم این است که ادله اربعه جامع نداره. ما میگیم موضوع کل علم یه موضوع واحدی باشه. شما اگه میخواید چهار تا موضوع علم اصول قرار بدید، جامعه بین ادله اربعه چیه؟ ظاهر جامعه نداره. حالا بعد ببینیم جامعه پیدا میکنیم اون بعد بمونیم، ظاهرا جامعه نداره. اگر نداشت باشه چهار تا که نمیشه موضوع علم باشه. خب چهار تا نه، چهل تا. چهل تا نه، چهارصد تا. به تعداد موضوعات مسائل شما موضوع علم درست کنید، این که کار نیست. توجه دارید؟ پس جامعی بین ادله اربعه میخواهیم و فعلا علی حساب تا اینجا میدیم جامعی نداریم. خب الهنا دو قول. مشکل سوم این است ادله اربعه جامعه واحد نداره. بله، جامعه چیه؟ الحجت فی الفقه. میرسیم در قول رابعه فعلا علی حساب. بله جامعه نداره تا ما اون قول الحجت فی الفقه رو که مستقلن اونا جامعه ادله اربعه نمیدن. الحجت فی الفقه اهم از ادله اربعه است، غیر ادله اربعه هم میگیره. الحجت فلوه غیر ادله اربعه هم میگیره. هر چیزی که حجت در فقره. کی گفته دلیل بر چی ادله فقر حسر عقلی داره؟ شما دلیل بر حسر عقلیش که نداری، ما حسر عقلی نداریم. الحجت فی الفقه هم مناسب این چهارتا نیست، بل از این چهارتا هم بنابراین اگر کسی بگه جامعه اینا الحجت فی الفقه، علی حساب میگیم الحجت فی الفقه اهم منحصر به این چهارتا نیست، چه اینها باشه چه غیر از این چهارتا باشه. غیر از اینا شهرت، بعضی ها میگن شهرت فتوای حجته، این داخل در کتاب یا سنت یا دلیل عقل یا اجماع، هیچ کدوم. اونایی که شهرت رو حجت میدونن، شما حجت نمیدونین، خیلی خوب، حتما به خاطر این که چون جامعه نمیتونید پیدا کنید حجت نمیدونید. بسیار خوب، ما ممکنی حجت های دیگری هم واقعا پیدا کنیم، ممکن ما بگیم شهرت فتوایی من الحجت. اگر شهرت فتوایی شما از حجت دانستی یا اجماع منقول، اجماع منقول داخل در اجماع که نیست، اجماع منقوله، اون اجماع محصله که موضوعت، یه حجت دیگری فلفقه اگر کسی حجت دانی، بنابراین الحجت فلفقه هم جامع نمیشه، المفید للاستنباط هم جامع نمیشه، اون جامع هم از ادله اربعه. شما برای ادله اربعه بماه و ادله اربعه که غیر از ادله اربعه نگیره جامع پیدا نمی کنید. این اشکال سوم. پس این رفت کنار. بله. و اما سومین بیانی که سومین قولی که درباره موضوع علم است، قول مرحوم آقای آخوند است در کفایه. ایشون می‌فرمایند موضوع علم اصول عبارت از الکلی المنطبق على موضوعات مسائل المتشتته. دقت کنید، موضوع علم اصول عبارت از چی؟ الکلی المنطبق على موضوعات مسائل المتشتته. کلی هست که منطبق بر اینی، میگیم اسمشو بیارید. مرحوم آخوند میگه لیس له عنوان خاص، اسم نداره، عنوان نداره، یه کلی که به همه اینا منطبقه، نه نام دارد نه نشان، جامعه بی نام و نشان. اشکال این مطلب و عقیده ما اشکال ظاهری هست، وان این است ما موضوع علم رو برای این میخوام که مسائلش رو بشناسیم، یه عنوانی روشنی واضحی باید بینید دست بنده مبتدی که من به هر مسئله میرسم بدونم مسئله اصولی هست. یعنی شما آمدید یه جامعه بی نام و نشان، چون نتوانستید جامعه پیدا کنید ناچار شدید یه جامعه بی نام و نشان برای ما درست کنید. جامعه بی نام و نشان به چه درد میخوره؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ اینم مثل این است که من از شما سوال کنم، میخوام ببینم مسائل طبی چه مسائلی رو میگن، بگید مسائل طبی جامعه بی نام و نشانی داره، همین که گفتم بس دیگه. آخه این چه دردی از من دوا میکنه جامعه بی نام و نشان؟ اگر جسارت نباشه این فرار از جامعه، فراره، پیدا نمی کنی جامعه، جامعه نداره. الکلی المنطبق و علا موضوعات مسائله. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علی مدرس بسیار قوی و نیرومند میدونه، به بعضی از مسائل میرسی مشکلات مسئله رو زیاد میبینه، از کنارش با همین مسائل مبهم رد میشه. مثلا در حقیقت وضع که میرسه، حقیقت وضع چیه؟ انشاء، التزامی، قراردادی، میگه نه اختصاص لفظ بالمعنا، یه رقم رابطه به لفظ معنا، چه رابطه نمیدونه. با اینکه تعریف نشود نه و اختصاص لفظ به معنا. بگید مجتهد کیه؟ بگید یه آدمی که یه صفت مخصوصی داره. این صفت مخصوصی داره که آقای در این مجتهد نشود و هاکذا. ایشون اینجا هم با مشکل روبرو شدند و با یه کلیگویی یواش رد شدن، گفتن الکلی المنطبق علی موضوعات مسائله و لم یکن له عنوان خاص. بله اس تاثیر نداره. پس موضوع اصلا به چی میخواید شما؟ چه دردی با موضوع ادا میشه؟ میدونم موضوع بینام و نشان چه دردی از مبتدی رو بیان میکنه. من نمیگید موضوع برای مبتدی میگیم که مسائل علم از غیر علم بشناسه. موضوع بینام و نشان مبهم به چه درد مبتدی میخوره؟ یک کلی که من نمیدونم. من اگر مسائل موصول میشناختم که کلی جامعه برانو میشناختم که احتیاج به این نداشتم. من مسائل موصول نمیشناسم، میخوام از موضوع بشناسم. شما میگه الکلی و الجامع به مسائله، من مسائلش نمیشناسم. چی گفته؟ ما بحث تمایز نه. ببینید شما موضوع برای چی میخوای؟ چرا به مبتدی موضوع میدی؟ مبهمه دیگه، جامعه مبهمیست. شما بگید موضوع نداره علم اصول، ما تمایز علم اصول و اغلاظ میدونیم، اصلا موضوع نداره. اگر صداق قرض میرید موضوع بذارید کنار. چه اصرار دارید برای علم اصول یه موضوع واحدی پیدا کنید بعدم موضوع بینام نشان درست کنید؟ عرض بنده این است، این موضوعی که ایشون درست کرده بعقیده ما لا یسمن و لا یغنی من الجو و به درد مبتدی و غیر مبتدی نمیخوره. از این قول سوم رد بشیم، باید فردا بریم قول چهارم و اقوال دیگر رو در موضوع علم اصول بررسی کنیم انشاءالله.